الرحيم. اثني على الله احسن الثناء واحمده على السراء والضراء حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين وانبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما هو اهله. والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين واطول السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الهداة المهديين لا سيما سيد شباب أهل الجنة أجمعين أبي عبد الله الحسين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، نفس أماره خودم را ابتداء، و همه شما عزیزان برادران و خواهران را ثانیا وصیت می کنم و سفارش می کنم و تذکر می دهم و یادآوری می نمایم به رعایت تقوای الهی و خوف از خدای متعال و پرهیز از گناه و رعایت حرمت خدای بزرگ. برادران عزیز، خواهران گرامی، به این مثالی که عرض می کنم دقت کنید. شما اگر یک پرنده بسیار گران قیمتی رو در نظر بگیرید، به عنوان مثال یک طوطی سخنگوی زیبای خوشکلام، شاید در بازار پرنده فروشی میلیون ها تومان قیمت این پرنده باشه. اما اگر همین پرنده روح از بدنش مفارقت کرد، روح نداشت، مرد، همون پرنده است، ولی ارزشش چقدره؟ به چه درد میخوره؟ به چه قیمت فروخته میشه؟ میگن دیگه این مرداره، نجسه، زباله است، باید توی آشغالدونی بیفته. یک ساعت قبل روح داشت، میلیونها تومان ارزش داشت. یک ساعت بعد روح ندارد، زنده نیست، زباله است و نجس است و بی ارزش. برادران عزیز، خواهران گرامی، روح عمل من و شما تقوا و خدا ترسی است. اگر عمل همراه با رعایت عظمت خدای متعال و ترس از خدای متعال و پرهیز از خدای متعال و تقوای الهی باشه، میلیونها واحد ارزش اوست. انما یتقبل الله من المتقین.
اما اگر خدای نکرده روح تقوا در عمل ما نباشد، نتوانستیم بعد از 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال در خودمان ترس از خدا و قیامت، پرهیز از خدای متعال و رعایت دستورات او و شناخت عظمت او رو در درون خودمان نهادی نکنیم، عمل ما بدون روحه. خدایا در این ظهر روز جمعه و در این صفحه های نماز و در حال عبادت تو هستیم، تو را به خون به ناحق ریخته امام حسین قسم می دهیم، به همه ما توفیق تقوا عنایت بفرما. خدایا ما را از متقینی که علی ابن ابی طالب توصیف کرد مقرر فرما. خدایا اعمال ناقابل ما را به فضل و کرمت به بهترین وجه قبول بفرما. خدایا اموات و ذوی حقوقمان، شهدا و علما و امام امت و همه رفتگان از اهل ایمان و دوستان امیرالمؤمنین ببخش و بیامرز. در ادامه درس هفتگیمان از محضر حضرت سید الساجدین و زین العابدین به این جمله می رسیم که حضرت امام سجاد می فرماید: و عجزنی من هجرنی و ان اعارض من هجرنی بالبر. خدایا به من علی ابن الحسین و زین العابدین این توانایی رو بده که به اون کسی که از من هجرت کرده است با بر و نیکویی و خوشرفتاری مقابله کنم. در این جمله حضرت سید الساجدین کلمه هجرنی آمده، کلمه هجرت. کلمه هجرت معانی مختلفی داره، به مناسبت این که ایام محرم هم هست و اقتضا داره که در این خطبه اشاراتی به درسهای عاشورا و محرم هم داشته باشیم. عرض می کنم برادران بزرگوار، خواهران محترم، ما در روایات اسلامی و معارف دینیمون 3 نوع هجرت داریم. کلمه هجره و هجرت و هجرنی و امثال اینها در 3 مورد به کار میره. 1 مورد هجرت مکانی است، 1 مورد هجرت اخلاقی است، 1 مورد هجرت اشخاصی است. اونی که بیشتر معروف هجرت مکانی هست. تا به شما میگن کلمه هجرت، به ذهن شما میاد هجرت کردن از 1 مکان به مکان دیگر. درسته، یکی از معانی هجرت همینه که انسان در 1 سرزمینی امکان رعایت مسائل دینیش رو نداره، امکان حفظ دین و عقیده و مذهبش رو نداره. برای حفظ دینش، برای حفظ عقیدهش از اون مکان حرکت می کند، به مکان دیگری می رود که دینش و عقیدهش و مذهبش محفوظ بماند. این هجرت. آیات فراوانی هم داریم. اولین هجرت هم که در این مسیر انجام گرفت، به فرمان رسول اکرم هجرت مسلمانان به حبشه بود. پیغمبر دستور داد به جعفر ابن ابی طالب برادر امیر المؤمنین با یک عده ای از مسلمان ها شبانه از مکه حرکت کردند، خودشون رو به ساحل دریای سرخ رسوندن، از اونجا با کشتی به حبشه رفتن و در اونجا هم اثرات بسیار مثبتی گذاشتن. و یکی از اثرات این هجرت و نامه رسول الله این بود که نجاشی امپراتور حبشه مسلمان شد. حضرت جعفر ابن ابی طالب روز فتح خیبر از این هجرت برگشت و به رسول اکرم ملحق شد. دومین هجرت از این دست هجرت خود رسول الله بود که از مکه نیمه شب علی ابن ابی طالب رو در جایگاه خودش خواباند و علی این فداکاری و ایثار رو کرد که آیه شریفه نازل شد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. رسول اکرم هجرت کرد به مدینه و این هجرت مبارک باعث تأسیس حکومت اسلامی در مدینه شد. هجرت سومی که چشمگیر در تاریخ اسلام هجرت مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام از مدینه به کوفه است. بعد از اینکه امیر المؤمنین به حکومت رسید احساس کرد برای اینکه در قلب امپراتوری اسلامی باشه و بتواند به ایران به سایر مرزها نزدیک باشه، نظارت کنه و حکومت رو سامان بدهد، از مدینه هجرت کرد به کوفه. با اینکه بسیار علی ابن ابی طالب علاقه داشت کنار قبر رسول الله باشه، کنار قبر مخفی خانمش و همسرش حضرت زهرا سلام الله علیها باشه، در خانه‌ای که بزرگ شده زندگی کنه، اما برای مصلحت اسلام و حفظ اسلام هجرت کرد به کوفه و در کوفه ماند علی ابن ابی طالب تا در مسجد کوفه ضربت خورد و به شهادت رسید و در کوفه، در کنار کوفه در نجف دفن شد. حضرت سید الساجدین هم در اون خطبه شام فرمود و هاجر الهجرتین، علی ابن ابی طالب اون مردی است که دو هجرت کرد، یک هجرت از مکه به مدینه، یک هجرت هم از مدینه به کوفه. هجرت بعدی که سرنوشت اسلام رو عوض کرد هجرت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که دست زن و فرزندانش رو گرفت و از مدینه بیرون آمد به طرف کربلا. به تعبیر اون زیبای اون شاعر، حرم را از حرم کردن بیرون. از کنار قبر جدش بیرون آمد، به مکه آمد، از مکه هم در امان نبود، برای حفظ اسلام و آغاز یک فصل جدید هجرت کرد به کربلا و در کربلا هم هجرت به نحو دیگر ادامه پیدا کرد، قافله اسرای اهل بیت و به همان تعبیر زیبای عمان سامانی، خود امام حسینم با سر این هجرت را انجام داد. تو به پا این راه میپویی، من به سر. حضرت ابا عبدالله هجرت دیگرش شروع کرد، هجرتی که بدن در کربلاست و سر هجرت می کند و سر قرآن می خواند و سر داره هدایت می کند و فرماندهی این قافله را به عهده گرفت. من راجع به این هجرت الان نمیخوام صحبت کنم، فقط عرض می کنم یک روایتی رو دقت بفرمایید، دلهای نورانی شما روشنتر و نورانیتر میشه. میفرماید از رسول اکرم نقل شده، من فر به دینهی من ارض الى ارض ولو کان شبرا استوجب الجنه و کان من رفقاء ابراهیم و محمد صلی الله علیه و آله. خوب دقت کنید به ترجمه این روایات. می‌فرماید کسی که به خاطر دینش و حفظ دینش از یک مکان هجرت کنه به مکان دیگر، ولو هجرت کوتاهی باشه، مثال میزنه میفرماید ولو یک وجب. حالا یک وجب که نمیشه، یعنی باب اینه که ولو سفر بسیار کوتاه باشه، اما برای حفظ دین انسان وطن خودش را، شهر خودش را، خانه خودش را، خانواده خودش را رها کنه به مکان دیگری برود، فرمود خدا بهشت رو برش واجب می کند. و این از رفقای حضرت ابراهیم خلیل الرحمن و حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی خواهد. بدانیم این درس رو توجه داشته باشیم، این درس عاشوراست که اونی که مهمه دین ماست. بله انسان علاقه داشته باشه به خانه، به زندگی، به این شهر، به این مکان، بله عیب نداره، اما اون جایی که دین من در خطر قرار گرفت نمیتونم بگم اینجا خانه پدری منه، اینجا خانه مسکونی منه، اینجا مورد علاقه منه، اینجا وطن منه، اینجا شهر منه. نه، دین مهمه، حتی اگر اون شهر مدینه باشد، حتی اگر اون شهر کنار قبر رسول الله باشد، حتی اگر شما حسین ابن علی ابن ابی طالب باشی، اونجا که دین افتضا کنه باید مدینه رو بگذاری، پیامبر رو بگذاری، دین رو حفظ کنی. خدایا به همه ما توفیق محافظت از دینمون بیش از پیش عنایت بفرما. هجرت دوم هجرت اخلاقی است. در روایت داره افضل الهجره، بالاترین هجرت ها اینه که ما یک سری عادت داریم، یک سری رفتارهایی رو مثل خانه‌ای که درش ساکن شدیم هجرت گفتیم از این خانه بره جای دیگه، حالا در یه اخلاق ساکن شدیم، مدت هاست این اخلاق منه، این رفتار منه، توی خانه عادت دارم با داد و بیداد حرف بزنم، توی مغازه خدای نکرده عادت کردم کم فروشی، گران فروشی، خدای نکرده از این قبیل گناهانی، توی بازار، توی اداره سعی کردم با زیر دستان با غرور و با تکبر و امثال اینها رفتار کنم، در نمازم کوتاهی میکنم، سهلنگاری میکنم، در قرائت قرآنم غفلت میکنم، هفتهی میگذره، روزی میگذره، ماهی میگذره، به قرآن سر نمیزنم، این اخلاق زشت، هجرت کنه انسان از این اخلاق به اخلاق درست، این هجرته، این هم یک نوع هجرته، این هم یک نوع هجرته. به برادران عزیز عرض میکردم یک دو روز پیش یک اسمسی آمده بود، میگه کی به ایمیلت سر زدی؟ میگه یک ساعت قبل. کیل به فیسبوکت سر زدی؟ دیشب. کی چنین کردی؟ خب کی به قرآن سر زدی؟ ماه رمضان گذشته. انصافه. بیاییم هجرت از اخلاق بدمون بکنیم، باورمون بشه این که من عادت کردم، ما اینجوری عادت داریم، این غلطه. یک آقایی بود در همینجا، در خانه این مرد دائما دعوا بود، درگیری بود، با خانمش مدام درگیری داشت، چون و متاسفانه دست بزن از هر دو طرف. یه وقتی یه دعوایی در این خانواده پیش آمد، خیلی وحشت کرده بودن اون کسانی که خبر داشتن، گفتن این جریان خدای نکرده ممکنه حتی به ضرب و جراحت و بیمارستان یا بالاتر از اینها منجر بشه. اما این مرد یک دفعه در یک تحول روحی و مردانگی گفت نه، من دیگه اون آدم گذشته نیستم، من آدم شدم. با کمال مهربانی به گونه ای که اقوامشون باور نمیکردن، کسانی که باهاش ارتباط داشتن، می شود انسان یه وقت اینجور عوض بشه؟ در یک جلسه انسان زبانش را، اخلاقش را، رفتارش را کنترل کنه؟ می شود؟ بله، این درس عاشوراست که می شود. صبح انسان می تواند یزیدی باشد، ظهر حسینی باشد، حر ابن یزید ریاحی بشه. ما در کربلا نبودیم و نیستیم، اما ابا عبدالله که همه جا هست، بگیم حسین جان به ما توفیق بده از این اخلاقمون دست بردار. نمازهای آخر وقت، زبانهای تون، اخلاقهای ناسالم، هجرت، المهاجر من هاجر السیئات، اینم یک هجرت. سومین هجرتی که در این بیان امام سجاد هست، هجرت از اشخاص. هجرت از اشخاص یعنی قهر کردن و بریدن و قطع رابطه با انسانها. این درسته یا درست نیست؟ شما الان در ذهنتون جواب دادید، اما من جواب رو از زیارت عاشورای ابا عبدالله میخوام برای شما عرض کنم. سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. توی زیارت عاشورا تکرار شده این جمله، در یک جاش داره الى یوم القیامه، یعنی این یک فرمولی است که مال کربلا نیست، مال سال 61 هجری نیست، مال امسال نیست، مال تمام تاریخ تا قیام قیامت. آیا ارتباط و علاقه رو قطع کنیم یا بپیوندیم، قهر کنیم یا مهر داشته باشیم، کین داشته باشیم یا خشم داشته باشیم یا مهر و محبت داشته باشیم؟ جوابش اینه، سلم لمن سالمکم و حرب لمن حارب. برادران عزیز، خواهران گرامی، با مؤمن باید محبت داشته باشید. دو روایت براتون میخونم خیلی خلاصه و کوتاه. اگر کسی این دو روایت رو بشنود و بعد از این بر قهر و دوری و قطع رابطه اصرار داشته باشه، یا در فهم شک کنه یا در دین شک، خیلی روایت تکون دهنده است. از امام صادق علیه السلام نقل شده، میفرماید ایما مؤمنین، هر دو تا مؤمنی که، ببینید بحث مؤمنه، بحث با دشمن خدا جدا خواهیم آمد، اون دو تا مؤمن که از هم دیگه قهر کنن و ارتباطشون رو قطع کنن بیش از 3 روز، فرمود یکیشون یا هر دوشون مستحق لعنت و براءتن. براءت در روایت دیگه معنا شده. امام باقر فرمود من بیزارم از اونها. خیلی این وحشتناکه. این همه عشق و علاقه و عشق، امام برگرده بگه من از تو بیزارم، العیاذ بالله، بگه لعنت خدا بر تو باد. اصحاب وحشت کردن، گفتن یا ابن رسول الله، چرا دوتاشون؟ یکی ظالمه، یکی مظلومه، مظلوم چرا لعنت و براءت؟ فرمود برای این که چرا مظلوم نمیره پیش اون یکی بگه بابا من خطا کردم، بیا صلح کن. اگر این روایت نمی بود واقعا ما جرأت نداشتیم این صورت رو بگیم. میفرماید بره این مظلوم بره پیش اون یکی بگه بابا من ظالمم، بیا صلح. این حرف محمود مدنی نیست، روایت دارم براتون میخونم. دو تا مؤمنی که قهر کردن، بدانید از 3 روز بالاتر رفت، فرمود مستحق لعنت و براءت میشن. مبادا تو خانواده ها قهر باشه، دعوا باشه. گاهی فرزند با پدر و مادر، برو دست پدر و مادر رو ببوس، ظلم کردن باشه ظلم کنن. ادامه همین روایت داره، فرمود ان الله حکم و عدل، خدا حاکم و عادله، انتقام تو رو خواهد گرفت، جبران خواهد کرد. تو وظیفت اینه، خدا جای عدل نشسته. در یه روایت دیگه ای داره که خدا میدونه، من این رو توی خانه برای خانواده خوندم، چی میگه، میترسه انسان شنیدن این روایات. فرمود اینها از اسلام خارج میشن در روز سوم. برادرها، مشت شیعه ای که تمام دنیا علیه شما داره توطئه میکنه، شما با خودتون مهربان باشید. شما اینجا شاهدید هندوها یکیشون به زندان میفته، همشون دست به دست هم میدن بیرونش میارن، کار نداره کار بهش میدن. شما خیلی از این اقلیت ها رو میبینید. شما شیعه ها چقدر به هم میرسید، میبینید امریکا و اسرائیل و همه کفر جهانی علیه همین شیعه متحد شدن. همه برنامه ها همینجاست، همه وحشت هاشون از اینجاست. من و شما هم تو سر هم بزنیم، من و شما هم بدگویی هم بکنیم، من و شما هم از هم قهر کنیم، تو خانواده قهر باشه. یادتون باشه این روایت، اون روایت امام صادق، این روایت امام باقر علیه السلام، بیش از 3 روز قهر نباید بین مؤمن. اما نسبت به عدو خدا و دشمن خدا، اونجا هم فراموش نشه، حربون لمن حاربکم. بعضا اون طرف رو فراموش میکنن، بعضا غفلت میکنن، دینشون براشون مهم نیست، همه خوبن، همه چه فرق میکنه، اونا هم مثل ما آدمن. نه، همه ی انسان ها مثل هم نیستن، چه بسا صورت آدمه و باطن شیطانه. اونی که دشمن خداست، دشمن دین توست، اینجا نباید بی غیرت باشه انسان. ان الله غیور و یحب الغیره. پیغمبر فرمود خدا غیوره، در یه روایت فرمود من غیورم، و کان ابی ابراهیم غیورن و انا اغیر من. ابراهیم غیرتمند بود، من از او با غیرت ترم. انسان غیرت دینی داشته باشه، و شما دارید به حمد الله. پیغمبر اکرم اهانت شد اون وقتی که کاریکاتور کشیدن، خیلی ها خفه شدن و ساکت شدن، شما اینجا شعار دادید، دفاع کردید، اونی که در امکان ما بود دفاع کردیم، اظهار کردیم. اون جایی که اسلام در خطر باشه، جان و مالم، همینو ما به امام حسین میگیم. اصلا درس عاشورا همینه، امام حسین به ما یاد داد غیرتمند باشید، غیور باشید، غیرت دینی داشته باشید، اهل حماسه باشید. اونجا که دین در خطر قرار گرفت، نه تنها باید مالمون رو فدا کنیم، جانمون رو فدا کنیم، قنداقه 6 ماهمون هم باید فدا کنیم، زن و فرزندانمون هم به اسارت برن تا دین بماند. این درس مهم عاشورا. ما 2 تا فرد داریم در کربلا، این آخر عرض منه، این یادگاری رو نگه دارید، این خیلی، شاید هم خیلی هاتون شنیده باشید، اما خیلی نکته داره. 2 تا برادر تو کربلا هستند، یکی عمرو بن غرزة الانصاری، یکی علی بن غرزة الانصاری. علی بن غرزة الانصاری علارغم این که اسمش علی است، توی لشکر یزید. عمرو بن غرزة الانصاری تو لشکر امام حسین. اینا برادرن، از یک پدر، از یک مادر، اما وقتی که او در صف یزید قرار گرفته، این برادر با برادر می جنگه. برادرم هست، بله برادره، ولی برادریست که در صف دشمن قرار گرفته، یزیدی شده. دین بالاتر از نسبه، دین بالاتر از برادری. عمرو بن غرزة الانصاری اینقدر این چهره تابناکه، میگه یکی از کاراش این بود، همیشه در جلو به امام حسین حرکت میکرد، تیری و شمشیری که به سمت ابا عبدالله میامد سینه خودش به سپر میکرد. حتی افخن بالجراح، اونقدر دفاع کرد از ابا عبدالله و جلو امام حسین جنگید که تمام بدن سراسر جراحت شد. دیگه از شدت جراحت رو زمین افتاد. ابا عبدالله آمد بالای سرش، سرش رو به دامن گرفت، چشماش رو باز کرد، الله اکبر، یک نگاه کرد چی بگه، یک جمله گفت، گفت اوفیت یا ابن رسول الله، آقا جون وفا کردم، آقا جون وظیفه من انجام دادم، چی کار میخواستی بکنی؟ تمام بدنت مجروحه، داری انجام میدی، از همه چیز رو گذشتی، باز نگرانه، اوفیت یا ابن رسول الله. امام حسین فرمود نعم و انت امامی فی الجنه، بله تو وفا کردی، تو پیش از من وارد بهش میشی، فقر رسول الله من السلام، سلام منو به تدف رسول الله برسون، بگو و انا فی الاخر، منم پشت سر دارم میام و ملحق میشم. هم عمرو ابن قرظه شهید شد، هم علی ابن قرظه به جهنم واصل شد، هر دو در کربلا کشته شدند، اما یکی بهشتی و یکی جهنمی. عرضم تمام. حضرت امام سجاد در این جمله فرمود خدایا به من این قدرت رو بده، اونی که از من هجرت کرده، بریده، دوری کرده، قهر کرده، من به او نیکی کنم، من به او خوبی کنم، من برم سراغ او، من برم و رشته اتصال و محبت را دوباره برقرار کنم. اگر شعرهای من در این بخش ناتمام مون ولی فرصت گذشت، اون چه که عرض کردیم در نیم دقیقه، در یک دقیقه دقت بفرمایید، عرض کردیم روح عمل ما تقواست، از خدا بخواهید، دقت کنیم، خدا ترسی و تقوا رو در دل داشته باشیم تا اعمالمون با روح باشه. عرض کردیم بعد امام سجاد مسئله هجرت رو مطرح میکنه، ما سه نوع هجرت داریم، هجرت مکانی، از مکانی به مکان دیگر به خاطر دین رفتن، گفتیم اگر کسی این کار رو کرد استوجب الجنه، از رفقای ابراهیم و پیامبر خواهد بود. دوم هجرت اخلاقی، اخلاقهای زشتم رو بنده خدا توفیق بده به من به شما بشمریم بفهمیم از اینها هجرت کنیم. سوم هجرت از دیگران و اشخاص، عرض کردیم آیا هجرت بکنیم یا نه، از اعداء الله باید هجرت کنیم. مبادا به این که بگید برادرم خواهرم نمیتونم این عروسی رو نرم، خب اگه این عروسی رو رفتی بچت فاسد میشه، دخترت فاسد میشه، زنت فاسد میشه، خانه برادری که او خدای نکرده العیاذ بالله شراب میخوره اینا میبینن، ابهت این حرمت شکسته میشه، موسیقی حرام گوش میکنن، ابهت این حرمت شکسته میشه، به بهانه برادری نرو، نه اینجا باید هجرت کنی، باید ببری تا دین بچت حفظ بشه، دین زنت حفظ بشه، دین خودت حفظ بشه. بله اگه شما بری او اصلاح میشه، اب نداره، برو ولو گناهکاره، برو تا او اصلاح بشه. ببین دین کجا محفوظ میمونه، اونجا که دین محفوظ میماند رابطه داشته باش، اونجا که دین ضربه میخورد رابطه را قطع کن. حضرت سید الساجدین فرمود خدایا به من این توفیق رو بده، اون کسی که از من قطع رابطه می کند من با محبت و نیکویی به او متصل شوم. عرض من تمام. خدایا در این لحظات بسیار ارزشمند و در این روزهای بسیار ارزشمند که الحمدلله به برکت خون ابا عبدالله زمینه تبلیغ و بیان مبلغان محترم و علمای بزرگوار و الحمدلله جلسات وعظ و نصیحت و موعظه تشکیل شده، خدایا به همه ما توفیق بهترین بهره برداری از این جلسات را عنایت بفرما. خدایا این عزاداری ها، گفتن ها، شنیدن ها، فعالیت ها را به فضل و کرمت به بهترین وجه قبول فرما. خدایا همه شیعیان عالم را، این شیعیانی که امروز در خطرگاهی عزاداری می کنند، عزیزان ما در پاکستان، عزیزان ما در افغانستان، عزیزان ما در عراق، عزیزان ما در یمن، عزیزان ما در سایر کشورها، خدایا دوستان امیرالمؤمنین و عزاداران امام حسین در سراسر عالم از همه بلیات محفوظ بدار. توطئه های دشمنان رو به خودشان برگردان، اسلام و مسلمین رو عزت عنایت بفرما، رهبر معظم انقلاب و همه خدمتگزاران به اسلام و مکتب اهل بیت رو بیش از پیش تأیید بفرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمه الله.